أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب قربه این مسئله رو مطرح فرمودند: اذا نظر الحج ماشیا فأرى زمان اون آخر غیر العکس عن المش من مرض او خوف او عدو او نحو ذلك، فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر اولا لکون الحکم علا خلاف القاعده و چان؟ خود اصل مسئله ما این است که در این روایات و بحثی که مطرح کردیم در چند مسئله، اگر شخص نذر کرد حج ماشیان را بعد عجزه، در نظر آقایون و فتوای آقایون این بود که اینجا بدلی گذاشته شده برای کسی که عاجز بشه از معشیه، و اون بدل عبارت بود از رکوب و سیاق حدیه. خب سیاق حدیه بعدن مستحب گرفتند خود آقایان، اما رکوب به عنوان بدل اینجا ذکر شد. این حکم خلاف قاعده است، بدل. چرا؟ برای اینکه شخص اگر آمده نذر کرده حج ماشیان را مثل هر نذر دیگری، اگر متعلق نذر اتیانش غیر مقدور شد، نذر ساقطه، نذر ساقطه. این قاعده است، مقتضای قاعده. اینکه اگر متعلق نذر مقدور شد یه جور دیگه بیار، این خلاف قاعده است. اون وقت طبق این نظر که آقایون اختیار کردن، البته ما عرضمون چیز دیگری بود و تفاوت میکرد عرض ما با اون چه آقایون فرمودن. حالا اینجا مرحوم صاحب عربه مطرح کردن که آیا این حکم خلاف قاعده، یعنی رکوب مع سیاق الهدیه، این فقط در صورتی جاری میشه که عجزه عجزیست که به بدن به اصطلاح مرتبط باشه، به این معنا یعنی توان جسمی نداشته باشه. خب اگر در اینجا توان جسمی هست اما مشکل پیدا شد در این مشیش، مثل اینکه عدوی در راه بود، مثل اینکه زمین سنگلاخ شد، هوا مساعدت نکرد، طوفانی شد، آیا در اون موارد هم باز این بدل به کار میاد یا اونجا طبق قاعده عمل کنیم؟ طبق قاعده یعنی نظم منحل. این مسئله ماست. ولذا مثلا در بعضی از روایات تعب به کار رفته، خب نهو تعبون، خب این تعب یعنی به زحمت میفته، حتی مرض رو شامل نمیشه، به زحمت میفته، سنی ازش گذشته، فکر کرده بود میتونه، حالا که میخواد را بیفته میبینه به زحمت بیفته. این غیر از اینه که بیفته پاش بشکنه. اگر امام در مورد تعب میگه اگر پاشم شکست، همین حکمو داره؟ این مشکلیست که در اینجا داریم. مرحوم صاحب عربه عجز و مطرح میکنن. عجز یعنی ناتوانی، ناتوانی جسمانی همیشه، اما امور خارجی حتی مرض رو شامل نمیشه. عجز یعنی روی همین قوایی که الان داره توان نداره، نه اینکه یه مریضی آمده و تب و لرز پیدا کرده نتوانسته. اینو ایشون میفرمایند. بعد میفرمایند مرحوم صاحب عربه لا یبعد التفصیل، اشکال نداره تفصیل قائل بشیم، بین المرض و مثل العدو، عدو آمده یا مرضی پیدا کرده، به اختیار الاول فل اول و ثانی فثانی، به اختیار بدل در مثل عجز و امثال اینها، و اختیار خلاف قاعده که انحلال نظر باشه در این دومی. بعد می فرماین و انکان الاحوت الالحاق مطلقا، احوت این است که همش یکیه، ملحق کنیم. اگر اونجا بدلیت گفتیم، اون بدلیت در این موارد هم میاد. این احوت رو ایشون اختیار میکنن. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که این مقابله‌ای که مرحوم صاحب عربه بین عجز و بین امور دیگر مثل مرض، شکستن دست و پا، به به اصطلاح مشکل در طریق، مشکل از ناحیه عدو و امثال اینها، این تفریقی که صاحب عربه گذاشتن غیر و ظاهره. چرا؟ ایشون می‌فرمایند برای اینکه همه این موارد موجب عجز مکلف عن الاتیان بالمنظور میشه، همون جور که زحمت بیفته، حرج پیدا کنه، مانع از انجام این عمل میشه، عجز رو موجب میشه، عدو هم که بیاد موجب عجز انسان میشه، منتها با توسط شخص آخر میشه. اگر زمین سنگلاخ باشه یا سیلاب سر راه باشه یا هوا طوفانی بشه، بالاخره یوجب العجز. بعد ایشون میفرمان بله، عجز عن المشی قد یکونو عن ضعف فی الاستعداد، توان انسان کمه، قد یکونو عن مرض، اینا به قصور فاعل برمیگرده، قد یکونو عن مانع من الارض من شوکن او ماء او نحوها، سنگلاخ زمین، فیکون العجز لقصور الارض، اون ارضی که من میخوام درش مشق بکنم او قصور داره به تعبیر ایشون، یا از ناحیه هوا هست یا از ناحیه حیوان درنده‌ای هست، اینم یه موجب دیگر هست. در همه این موارد عرضم به حضورتون که عجز هست، صدق میکنه، و لذا اینی که در روایات آمدن گفتن در همه جا صادقه. بعد البته ایشون یه استدراکی دارن با نعم، میفرمایند بله، قد ینصرفان الى قصور الفاعل، اینجا عجز فقط به قصور شخص و فاعل برگرده، اون وقت اون تعب و مرض و امثال اینها رو میگیره، اما مثل دشمن یا سنگلاخی یا آب سیلاب و امثال اینها رو نمیگیره. بعد ایشون میفرمایند اینی که صاحب عروه روش اعتماد میفرمایند، احتمال الاختصاص به خصوص ضعف الاستعداد بعید جدا. این که بیایم بگیم عجز همون معنای ظاهریش که این ضعف استعداد شخص باشه برای انجام عمل، فقط این رو متعلق این روایات بدل بدانیم، این ضعیفه. این فرمایش ایشون هست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرماین روایاتی که ما در باب داریم مختلف لسانش، در بعضی از این روایات عنوان تعب ذکر شده، مثل صحیحه رفاعه. خب اینجا تعب یعنی زحمت، اونی که یوجب الحرج به اصطلاح میشه، لا یشمل العدو فی الطریق، اگه دشمن در راه باشه این تعب ذکر نمیشه به اصطلاح، یا هر یا برد شدیدین، سرما و گرمای شدید، اینا رو شامل نمیشه. در بعضی از روایات عنوان تعب نیامده، عنوان عجز آمده و عدم استطاعت، مثل صحیحه حلبی و صحیحه محمد ابن مسلم. این عنوان عجز به فرمایش ایشون شامل میشه عدم تمکن از مشی را. شما نذر کردید مشی الی الحج، الان عدم تمکن پیدا کردید از این مشی، این عدم تمکن بهش میگن عجز. این عدم تمکن ایشون میفرماین من ای سبب امکان فرقی نمیکنه، از هر سببی باشه، این سبب لضعف فی بدنه پا شکسته که یمنعه من المشی، ولو عرضم به حضورتون که یا امر خارجی باشه، جرح و کسر باشه، یا به فرمایش ایشون لضعف فی بدنه باشه، و شامل میشه اگر دریایی، آبی، سیلابی جلو راهش باشه، یا سنگلاخ باشه، حر شدید، به همه اینها رو شامل، اینا میشه عجز. چرا؟ چون همه این عناوین یوجب عدم تمکن من از مشی را، اون حرارت شدید یا سرمایه شدید یوجب عدم تمکن، شکستگی پا، دشمن، عدو، اینا موجب میشه عدم تمکن. عجز در اینجا صادقه، ولذا ایشون میفرمایند که ما در اینجا دو تا عنوان در روایات داریم، یکی تعب که فقط ضعف استعداد در بدن، یکی هم به اصطلاح ایشون عجز. عجز همه این مواردی که صاحب عنوان فرمودن شامل میشه. بنابراین در اینجا این که بیایم تفکیک قائل بشیم این معنا نداره. روایت تعب داریم، ضعف در استعداد، روایت عجز هم داریم که عدم تمکن من الاتیان بالمنظوره. باز ایشان میفرمایند که با نعم استدراکی میکنند که اگر مرض منع از معشی نمیکنه، اما موجب میشه به قول معروف این کند بشه، این درست نتونه ارزم به حضورتون که کار رو انجام بده، یا به سبب معشی این سالمه، مشکلی هم نداره، میتواندم این معش رو انجام بده، اما اگر انجام بده یه مرض دیگری پیدا میکنه، یه مرضی در پاش ارزم به حضورتون که در جسمش پیدا میشه، خب این بالفعل متمکن از مشیه، الان میتونه بره، به زحمت هم باشه میتونه بره، اما مبتلا به یه مرضی ممکنه بشه در اثر این. یا اینکه اینجا توان جسمی داره اما دشمن سر راهش رو گرفته، اینجا ما بگیم عنوان عجز صدق نمیکنه، چون این عاجز نیست، توان داره، مانع خارجی داره، به قول معروف اینجا ضعف در اقتضا نیست، مشکل در مانع، عروض مانع هست. بعد ایشون میفرمایند این رو میشه گفت، یه تفکیک های اینجوری بین کلمات گذاشت، اما ما در این مسئله هیچ مشکلی نداریم، چون یه دلیلی قرص و قاطع آمده در اینجا مثل روایت انبسه، در اینجا کلام امام فبلغ جهده، اگر شخصی نظر کرد معش رو، بلغ جهده، همه تلاشش هم به کار گرفت اما نتونست. این بلغ جهده که قبلا هم اشاره کردیم، مرحوم آقای خویی میفرمایند این یه عنوان عامی است، هم عجز رو میگیره هم تعب رو میگیره، و در عجز هم انواع مختلفی که موجب عجز میشه، همه اینها رو میتونه شامل بشه، چه از جهت مشکل در زمین باشه، مانعیت آب و سیلاب باشه، مانعیت عدو باشه، این بلغ جهده که این تمام تلاش خودش رو، استعداد خودش رو به کار گرفت اما نتونست از عهده بر بیاد، یا لمان این فی نفسه یا لمان این خارجی، تفاوت نمی کنه. ولذا ایشون می فرمایند که بعدی نداره که ما در اینجا بیایم بگیم همه این عوامل مثل هم می مانه، ولذا اون بدلیتی که در اونجا آمدن گفتن در اینجا هم میاد. نظر کرده مشی فلحج نمیتوانه الان، عدم تمکن، اینجا فلیرکب مع سیاق بدنه، این سیاق بدنم حالا ولو مستحب باشه اما بدلی در اینجا جعل شده. بله ما قبول نکردیم، نخیر، ولذا میگیم نظر آقایون رو داریم میگیم، ما نظر خودمون رو میگیم. چشم، عدم، خب حالا عرض میکنیم، حالا آقای خویی اشاره کردن، حالا ما عرض میکنیم، اجازه بفرمایید. اینجا اعلامی که حاشیه دارن بر عروه، عمدتاً تمایلشون به عدم الحاقه، که اینجا نخیر فرق بگذاریم، عجز یعنی ضعف استعداد در بدن، مرض رو شامل نمیشه، این ضعف استعداد غیر از مرضه، غیر از عدوه، غیر از آبیست که میاد جاده رو میبنده و امثال اینها. مرحوم آقای آسید محمد تقی خونساری زیل این فرمایش مرحوم عروه که فرمودن و این کان الاحوت الالحاق مطلقا، مرحوم صاحب عروه اون برو احوت گرفتن، ایشون میفرماین و این کان الاقوا عدمهو مطلقا. خب مرحوم آقای عراقی هم همین معنا رو میفرماین، مرحوم آقای آست عبدالهادی میفرمایند لا یترک، این احتیاط الحاق ترک نشه. مرحوم امام می‌فرمایند لیس الالحاق موافقا للاحتیاط من بعض الجهات. این که صاحب عربه میگه احوط، ده خیر، احتیاط خلاف اینه. فلا یجوز الالحاق فیما لا یوافقه. مرحوم آقای آزیای عراقی بیانی دارند، ایشون می‌فرمایند اینجا ذیل همین کلام خصوصا لو حمل الاخبار على طبق القاعده و این کان ذلک خلاف اطلاقها، ولو خلاف اطلاق خود روایات اگر حملش بر قاعده بکنیم، من حیث التمکن ان بعض المش لولا تقییدها بالجزء الاخر. این نکته ای داره که حالا عرض میکنیم. این فرمایش آقایون همین مقدار حواشی که دارن. یمکن ان یقال، ما در اینجا اگر خاطر مبارک آقایون باشه، ما قائل به بدلیت نشدیم، یعنی اینجا بدلیتی نیست و همین اشاره‌ای که مرحوم محقق عراقی فرموندن، ما عرض کردیم روایات طبق قاعده است، طبق قاعده. چرا؟ برای اینکه مقتضای قاعده این است من نظر مشی در حج نباشه، نظر هر چیزی باشه، اگر تمکن نسبت به اتیان به منظور پیدا نکردم، نظر ساقط میشه، منحل میشه. به نظر ما که قبل گفتیم مثلا منعقد نمیشه، اینو گفتیم نظر نیست، این قاعده است. اینجا روایات که آمد گفت اگر نظر کرد مشی فی الحج را بعد عجزه فلیرکب، ما اینجور معنا کردیم فلیرکب، چون این یا مشیه یا رکوبه، نظر کرده مشی را الان نمیتونه، خب ولش کنه. فلیرکب یعنی مشی رو ولش کنه، نمیخواد بیاره، نمیخواد بیاره. نه اینکه رکوب بدل مشیه، بدلیت اینجا در کار نیست، کار دیگری نمیتونه بکنه، یا پیاده میره یا سواره. و اون جهتی هم که سیاق حدی بود که خب به مقتضای روایت انبسه معتبرم بود از نظر ما، ما گفتیم در اونجا حمله بر استحباب میشه، اما این استحباب هم نه از باب بدلیته، از باب اینه که این وسط آمده بود خودش رو به زحمت بیاندازه در مقام تعبد، در مقام عبودیت یه کاری بکنه. حالا نتونست، اگر اینجا بیاد این قربانی رو بکنه، یه قدری جبران کرده، همونه، بدلیتی نیست، لسان بدل نیست. اگر ما گفتیم بدلیت نیست و روایت طبق قاعده است، هیچ فرقی تفاوتی بین این موارد پیدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما در نظر نیاز داریم به التمکن من المنظور. اگر این تمکن از منظور حاصل نشد، موجبش هر چی میخواد باشه، قلت استعداد بدنه، مرض، راه، دشمن، هر هوا، هر چی میخواد باشه، بالاخره به قول آقای خویی، حالا ایشون در عکس گفتن، همه اینها یوجب عدم تمکن از منظور. حتی روایتی که تعب داره به زحمت میفته، اون تعب در اینجا قبلا معنا کردیم، این تعب یعنی اون زحمت و حرج، اونی که لا یتحمل عادتن در معنای حرج آمدیم گفتیم، اون عدم تحمل عادی هم باز یوجب عدم تمکن اتیان به منظوره. پس هیچ فرقی با هم نمی کنه. بنابر این که بدلیت نگیم که ما نمیگیم، همه این مواردی که مرحوم صاحب عربه فرموده، چه روایت تعب چه روایت عجز، هیچ تفاوتی با هم نداره، چون در اینجا کل مطلب طبق قاعده است. اگر توان نداشت نسبت به مشی به هر دلیلی، نظر ساقط میشه. حالا شما تو بله شما بله بسیار خوب بله بله اینقدر اینا شما بله شما اشکالت بله بله حالا امام بسیار خوب، امام اینجور فرموده، فلیرکب این یه پروازم داره که امام بهش بگه نه پرواز نمیخواد بکنی اینجا بری، یرکب سوار شو. وقتی کسی مشی میتونه خب سوار میشه دیگه، پیاده سوار است. وقتی امام میگه تو نمیتونی پیاده بری سوار شو، این سوار شو یعنی چی؟ ها یعنی بدل. آها بدل. ها مثل این که شما حال داری نماز بخون، حال نداری نماز نخون، بگیم نماز نخوندن بدل نماز خوندنه. اینجا کسی میگه نه شو، اینو قبلا هم اشکال همین اشکال رو قبلا کردید، ما هم همین جواب رو دادیم، بحثش گذشت. اختلاف بین ما و شما اینجاست دیگه، شما اونجور فتوا بدید، ما که حرف نداریم. بنابراین بله ها. حج جداست، اینو باز شما فرمودید قبل، اجازه فرمایید. ببینید حج مسئله جداست، ما در اینجا قبلا بحث کردیم که این نذر فقط به مشی در حج میخوره نه به حج. این بابا میخواد حجشو بره، گفتیم یا حج واجبه یا حج نذر. خب ایجا ربطی این ربطی به نذر نداره، این مربوط به حجه. مولانا قبلا گفتیم موضوع چیه. ببینید آخه ما وقتی بحث میکنیم اول موضوع رو تنقیح کردیم، گفتیم موضوع جاییست که نذر به مشی میخوره نه به حج. حج رو میخواد بره، یا واجبه برش به اصل حج حجت الاسلامه، یا نذر کرده، یا نه میخواد بره حج مستحبی انجام بده، نذر میکنه مشی در طریقش رو. درست شو؟ اینجا کار حج ربطی به این پیدا نمیکنه. الان اینجا میگه من نذر کردم این حجی که میخوام برم ماشیان برم، الان نمیتونم برم، امام میفرمان فلیرکب، یعنی حج تو برو اما سواره برو، یعنی مشی نمیخواد. به حج ربطی نداره، حج تو به جا بیار به غیر مشی، امام اینو میفرماید. این چه بدلیتی درش هست؟ حج بدلیت نسبت به مشی که پیدا نمیکنه، حج داستان خودش رو داره. ولذا اگر کسی شما مثل ما قائل به بدلیت نشدید، این کار راحتیه، این همون جور که عرض کردیم بین این موانع هیچ تفاوتی نیست. اما اگر قائل به بدلیت شدیم، قائل به بدلیت اگر شدیم، این بدل چه زمانی پیدا میشه؟ در روایات عجزه داریم و تعبه. تعب ضعف جسمانی است، عجزه مفهومن اوسعه، یعنی ناتوان شد. عجز ناتوانیه، ناتوانی ممکنه به حساب عوامل خارجی هم باشه دیگه، توانش از دست میره. وقتی دشمن باشه من به طور عادی میتونستم حج برم، اما با این وجود دشمنا نمیتونم مقابله کنم برم، اینم ناتوانیه. ولذا اگر ما بیایم قائل به بدلیت بشیم، اونجا اون فرمایش مرحوم آقای خویی، ولو ایشون در شقی از مطلب فرمودن، اما میتونه حرف اساسی باشه، و اون این که ما همون جور که گفتیم در نظر التمکن من المنظور بخوایم، التمکن من المنظور، و اینجا عجز یعنی عدم التمکن من المنظور، من الاتیان بالمنظور. این شامل همه موارد میشه، چه شکستگی پا باشه، چه دشمن باشه، چه عدم اقتضاء آب و هوا باشه، تمام اینها رو شامل میشه، همه رو شامل میشه خیلی راحت. ولذا این که مرحوم صاحب عربه فرمودن در آخر کلامشون اهوت الحاقه، که بعضی از آقایون خیلی قرص نفی کردن، این اهوت ما میخوایم بگیم اقوا الحاقه، یعنی در اینجا تفاوت نمی‌کنه که این موجبات عدم تمکن، موجبات عجز چی باشه، هر چه که شد اگر به این نتیجه میرسه، امام می‌فرمایند فلیرکب ولیسق الهدیه. اون سیاق هدی هم که بخواد بدل باشه، اون بدلیتی است که می‌تواند جبران نسبت به همه این موارد معشی بکنه. نسبت به بدلیت هم این فرمایش مرحوم آقای خویی این قویه، ولو ایشون نسبت به عجز فرمودن، اما تعب هم داخل هست در همین معنا. هازا تمام الکلام در این مسئله. بله اب نداره باشه. ما اصلا تو ببینید ما اونی که میتونیم نظر بدیم حکمه. حکم چیه در اینجا؟ حکم اینه که گفتیم ان الناس انما ينعقد مع التمكن من المنظور. خاطرتون هست که ما آمدیم گفتیم این تمکن من المنظور هم میکشیم، نظر معلق میمانه. اگر در وقت اتیان منظور تمکن داشت نظر منعقد میشه. ما اینجور گفتیم آقایون فرمودن نه منعقد میشه، اینجا منحل میشه. درست؟ حالا به اینجا که رسیده تمکن نداره، پس ما حکم شرعی این است که سقوط و نظر یا ثبوت البدلیه عند عدم تمکن من المنظور. عدم تمکن موضوعه، موضوع خارجیه. این عدم تمکن از ناحیه عدو پیش میاد، عدم تمکنه، از ناحیه مرض، از ناحیه هوا، از ناحیه آب سر راه، سیلاب، همش عدم تمکن میشه. ولذا این موضوع رو شما واگذار به عرف بکنید. ما چیزی که میگیم انحلال نظره عند عدم تمکن من الاتیان بالمنظور. این عدم تمکن هر جور میخواد باشه. ولذا در روایات تعب، تعب، فانه تعبون به اسم فاعل، تعبون. اینجا تعب هست یعنی چی؟ و معنای واضح داره. این معنا شرعی که نیست، معنا ضعف جسمانی است، استعداد جسمانی است ظاهرش. در روایات دیگر عجزه آورده. ما اینجا این معنا رو میگیم که این تعب، تعبون و عاجزون، اینا رو کنار هم که بگذاریم، این نشان میده هر عاملی که باعث از عدم تمکن از این معشی باشه، این حکمش واحده. به خصوص بله 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 خیلی از فقها هم آمدن اینجا تعبیری که میکنن عدم الاستطاعه، میگن استطاعت از بش نداره. این استطاعت همون جور که گفتیم از همه این موارد شامل میشه. بله بله و درسته، درسته. خیلی خب، ما سوال مام هم ما قائل به جبران نشدیم. ما گفتیم طبق قاعده باید بگیم نظم منحل شده. فقط جبران اونجا رکوب که اصلا جبرانی نیست، سیاق هدیه، اونم مستحب. گفتیم برای اینکه یه مقدار از اون ثوابی رو که این دلش می‌خواسته با مش ببره بهش بدهن. این فقط این جهته، اینو عرض کردیم. هاذا تمام کلام در باب حج نظری. اینجا ما هی صحبت کردیم در همین مسئله مونم اثر داره و اون این است که آیا قاعده میسور معتبره در شهر یا معتبر نیست. چون اینجا همین بحثی که اینجا داشتیم، اگر قاعده میسور جون داشته باشه میاد کل بساط رو عوض میکنه. مرحوم صاحب عربم قاعده میسور رو قبول داشت اما تا آخرش نیامد به قول معروف. تا آخرش بیاد معناش این میشه که در اینجا وقتی که عملی ممکن نشد، اولا فرض ما در مرکبات شرعیه است، مثل نماز، مثل حج. حج، نماز، مجموعه اجزا، شرایط و موانع دیگه، اینا یک مرکب مخترع از به اصطلاح ماهیات مخترعه شرعیه است اینها. خب ما وقتی نتوانستیم بعض اجزا یا بعض شرایط رو بیاریم، مثلا نماز میخونم ولو در اثر نبود وقت سوره نمیتونم بیارم، سوره نمیتونم بیارم. حج میارم اما چون نمیتوانم به اصطلاح تستر داشته باش نداشته باشم، تو ماشین سوار میشم، مانعی رو میارم. در مرکبات بعضی از اجزا رو نیوردیم، بعضی از شرایط رو نیوردیم، یا مانعی رو آوردیم. آیا در اینجا اگر حکم داشتیم از ناحیه شارع، دلیل آمد که اگر فلان جز رو نیاوردی اشکال نداره بقیه رو بیار، دلیل داشتیم از شر، خب عمل میکنیم. اگر دلیل از شرط داشتیم که فلان جزء رو اگر نیوردی اصل مرکب دیگه فایده نداره، هیچیشو نیار. اینم واضحه. اگر شک داشتیم، یعنی دلیل نداریم که آیا نفی این جزء یا نفی این شرط یا اتیان این مانع این کل عمل رو به اصطلاح ساقط میکنه یا نه بقیه عمل رو انجام بدم، شک دارم، اگر دلیل بر هر طرفی دارم مسئله ما نیست. ما دلیل داریم اگر رکوع رو در نماز نیوردی نماز نیست. ما دلیل داریم اگر طواف نساء یا نماز طواف نساء رو ترک کردی حج نیست، باید به جا بیاری. اما من حج رو به جا میارم، اما این مواقف رو به موقع سر وقت نمیتوانم درک بکنم. خب اینجا دلیل داریم که اشکال نداره، موقف استراری برامون گذاشتند. حالا در مواردی که دلیل نداریم و شک میکنیم در این مرکبات، آیا این مرکب ساقطه یا اون مقداری که میتوانیم انجام بدیم؟ مقتضای قاعده این است که شما اگر مرکبی امر شد، امر مرکبی شد، مثل ماهیات مخترعی، مثل صلات و حج، اگر این مجموعه اجزا شرائط و موانع دیگه اگر یک جزءش یا یک شرطش رو ترک کردید مرکب ساقط میشه. مقتضای قاعده اینه، یک جزء یا یک شرطش رو ترک کردید یا یک مانع رو آوردید مرکب ساقطه. این مقتضای قاعده است. چرا؟ برای اینکه وقتی مولا امر میکنه به یک مرکب، معناش این است که همه این اجزاء و شرائط و عدم موانع دخیلن در این مرکب، مثل معجونی که دکتر درست میکنه به عنوان دارو، یه جزءش کم بشه این دیگه اون مرکب صدق نمیکنه. در بحث اجزا هم گفتیم که اجزا حالت انزمامی دارن، یعنی خودش به تنهایی فایده نداره، بعد منظم باشه به جزء قبلی و به جزء بعدی، انزمام میخواد، ولذا وجوب ضمنی پیدا میکنن اجزا. مقتضای قاعده اینه. قاعده میسور یه قاعده است که اگر درست بشه برخلاف این قاعده میاد عمل میکنه. یعنی میگه اگر میدونم شما کجا رو میگید، من دارم یه جا دیگه ما اصلا حالا او رو بزب کنید مولانا میرسیم، حوصله کنید، حوصله کنید. بسیار خوب، حالا اینو عرض میکنیم، شما عجله کردید. ببینید ما اصل اولیه اینه، مرکبی که شاربش امر میکنه، هیچ دلیلم نداریم که اگر ترک کردی این جزء و بقیهش رو بیار، یا اگر ترک کردی نمیخواد دیگه چی بیاری، هیچ دلیلی وارد نشده. شارع امر کرد به یک مرکبی برای ما، به مجرد اینکه امر به مرکب کرد، مقتضای اصل اینه که هر جزء و شرطی دخیل در اصل مرکبه، اگر نیوردی باطل و نیار. این مقتضای قاعده است. اونی که شما فرمایید دلیله، صبر کنید، اقتضای دلیل، دلیل وارد شده، نماز ارکانی داره غیر اونا رو حوصله کنید. این دلیل. قاعده میسور. این ساعت خرابه، من بعد به من وقت هست تمامه. بله. قاعده میسور خلاف این قاعده است، یعنی اگر شک داشتید که این جزء یا شرط رو من نیارم بقیهش رو بیارم، یا این مانع رو نمیتونم ترکش کنم، میگن اشکال نداره با مانع بیار، قاعده میسور خلاف قاعده است، خلاف قاعده است، ولذا اثبات بخواد. ما باید اثبات بکنیم که اگر مرکبی همش رو نتونستیم بیاریم بعضش رو بیاریم. آیا این قاعده میسور در اینجا ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ این محل اختلافه، ولذا آقایون مختلف گفتن، مثل صاحب عروه، مثل مرحوم شیخ، قاعده میسور رو معتبر میدانن، مثل آقای خویی، آقای حکیم و خیلی از اعلام گفتن نه خیر، قاعده میسور عمده میگن مدرک نداره، که حالا تا فردا ان شاء الله. السلام. ها او دلیل داریم مولانا، ما جایی میگیم که دلیل نباشه، مثال زدیم. سلام. اهلا. ما نمیتونیم.
من میخواستم نماز سر